بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء يقع الكلام في علاقة الفقه بعلم تفسير القرآن. علم تفسير القرآن في الحقيقة من أصول الدين والديانة والاستنباط و اول مصدر للفقیه فی الاستناد و مقدم علی جمیع الادل عند التخالف، لانه کلام الله تعالی و یبحث فی القواعد التفسیریه و التفسیر التجزئی الترتیبی للقرآن، قواعد كثيره من المحكمات والمتشابهات وحجيتها، تمييز بين مطلقات الايات مغيداتها عموماتها خصوصاتها ناسخها منسوخها رد متشابهاتها الى محكمها، توقيفيه تفسير القران تعبيره قاعده الجر و جواز تفسير القران بخبر الواحد و مسئله حجیت القرآن لغیر المشافهین و نحو ذلک، کل ذلک یرتبط به تفسیر القرآن، علم القرآن، القواعد تفسیریه و علاقت هذه المباحث بالفقه و الاستنباط الفقهی من الواضحات لا یمکن و انکارها به وجهن. و یکفی لخطورت علم تفسیر القرآن فی الفقه و حجیته و دخله و مساسه ان حقیقت تفسیر القرآن استنباط مراد الله تعالی من الآیت القرآنیه، فاذا علمنا بالنص القرآنی مراد الله تعالی من آیت قرآنیت و کونه هو الاصل فی الحجه و الدلیلیه للفقیه فی مقام الاستنباط، ولا تصل النوبه الى الروایات حتی لو کانت الروایات مخالفتا لها وجه لا یمکن الجمع لا ریب ولا شک فی تقدیم القرآن، و هذا یکفی فی اثبات اهمیت الایات القرآنی. فمساس تفسیر القرآن بالفقه انما هو من جهت حجیت الآیات القرآنیه علی الاحکام الشرعیه من حیث هذه الجهه فی الحقیقه و کونو لتفسیر القرآن علاقتون به الفقه به علم الفقه، لان تعریف علم الفقه کما جا فی کلمات اصولیین و فی المعالم و غیرهی و استنباط الاحکام الفرعیه عن ادلتها التفسیریه. ففی الفقه في الحقيقة الفقه يبتني على الاستدلال بالأدلة لاستخراج واستنباط الفروع والأحكام الفرعية، فمن حيث حجية الآيات على الأحكام الشرعية، حجية الآيات هي النقطة المشتركة وهي النقطة التي يكون بها العلاقة بين الفقه وبين تفسير القرآن. قسم في يعني الشيخ الطائف جاء في كلامه تقسيم الآيات القرآنية من حيث الاعتبار والحجية، قسمه إلى أربعة أقسام وناقشنا في بعض ما ذكره من هذه الأقسام. وأيضا وردت في الرواية تقسيم آیات القرآن من حیث الاعتبار والحجیه و من حیث المدلول والمزامین الى ثلاثه اقسام، و فرق بین تقسیم شیخ طائفه و بین تقسیم ما ورد فر روایه در آیات من حیث در اعتبار و حجیت و مضمون و مدلول یعنی بیانه و تفسیده. ثم ان علاقت علم الفقه به علم الاصول مما لا یخفا، لان علم الاصول له دور عالی للفقه، فان احکام الفقهیه و احکام شرعیه الفرعیه استنباط حاصل احکام یبتنی علی حجج و امارات و ادلت الکتاب و سنه و الاجماع و العام و السیره الغلائیه و الشرعیه و نحو ذلك و الاجماع و کلها به حقیقه کون و اساس و استنباط احکام شرعی فقه، فکون و علم الاصول دورون عالی ده علم الفقه و مقدمی یبتنی فی الحقیقه اساس و وجیت فتح الفقی فی جمیع مختلف ابواب الفقه علی القواعد الاصولیه. عرض بکنم خدمت شما که در علاقه بین قرآن مجید و فقه خب روشن هست که آیات بسیاری در قرآن مجید متعرض احکام هست از مختلف ابواب، معاملی و غیر معاملی، عبادی و جزایی و سیاسی و غیره. خب قرآن مجید متعرض هست بسیاری از آیات فراوان، فلذا میشد گفت که بابی نیست از ابواب فقه که قرآن مجید در اون باب آیه‌ای نداشته باشه. آیه‌ای دارد، اصول در واقع استنباط فقهی ریشه در قرآن میتونیم بگیم دارد، کلیاتش توجه فرمودی. بله، حتی بعضی از موارد هم مثلا فرض کنید شما در بحث معاهده با کفار و مشرکین، من ندیدم روایتی بیاد جزئیات این معاهده رو کی میشه وفا بکنید کی میشه نکنید، شرایط این چی باید باشه، در روایت به چشم نخورد، ولی در قرآن صریحا اینا خیلی با دلالت روشن و واضح بیان شده. مثلا اینطوری، بله چند سوره هست متعرض شده و بیان شده. خب این دزا قرآن از جهت مساسش و علاقش به فقه روشن هست. و مثلا قواعدی که ما در بحث قواعد تفصیلیه و همچنین تفصیل ترتیبی میرسیم به مناسبات مختلف بهش متعرض میشیم، مثل محکمات و متشابهات و حجیت اینها، تمیز بین مطلقات مقیدات که همین بحث های تفصیلی که همینم اخیراً داشتیم، همین جلسه اخیر اومدیم آیه رو به صدا وزیر مطلق گرفتیم، مقید گرفتیم و رابطه اطلاق تقیید برای اینها قائل شدیم، بعضی رو قرینه گرفتیم برای تفسیر بعضی از آیات دیگه، قرینه و زل قرینه. خب اینا همین قواعد میخوام بگم در آیات احکام در مطلق آیات تفسیر قرآن این ها هست، من جمله در آیات احکام توجه فرمودید و توقیفیتش قاعده جل و مسئله حجیت قرآن مقصد غیر المشافهین که بین به سلام اخباریین و اصولیین مجتهدین و اخباریین این اختلاف هست از قدیم بوده، و این هم مباحثیست که در قرآن باید این رو پیدا کرد. و همچنین وجوه مختلفی که در آیات شریفه قرآن هست، آیات احکام، خب اینا همه فتاوا متغیر میشد بر اساس این وجوهی که در این به اصطلاح تفسیر آیات الاحکام هست، من جمله همین بحث اخیری که داشتیم در آیه بعد واعتزم النساء فی المعیز اونجا حتی یطهرن و یطهرن که داشته. پس بنابراین اصل علاقش معلومه، مشخص، واضحه، آیات احکام، ولی اینکه غیر آیات احکام میکشه باز از موارد، اما اونی که در حقیقت علاقه مستقیم مباشر قطعی دارد با فقه آیات احکام قرآن هست. و از حیث حجیت آیات، یعنی آیات از این حیث که حجت بر احکام فرعی شرعی هستند، فلذا هستش که این مساس با فقه پیدا می کند. کما اینکه بله
جریان جریه یا اصلا
بعضیاش جزئیه، بعضیش اصل قواعد هست. مثلا فرض کنید که ظواهر قرآن مجید که آیا اساسا حجت است یا خیر. خب میدونید اخباریین منکر شدن که ظواهر حجت باشه و اصولین رو اثبات کردن. خب که ما همین رو حق میدونیم، خود تحقیق میدونیم، وقتی که باب حجت ظواهر عند المجتهدین و اصولیین باز شد، باز بشه که هست، خب دیگه اینا آیاتی که مربوط به فقه میشن زیاد میشن و اکثر اینا به ظواهر دلالت دارن. خیلی ولی که خیلی از آیات و احکام صریح هم مثل آیات ارث و امثال هم، ولی اکثر اینا و خیلی از اینا در ابواب دیگه به ظهور دلالت دارن. وقتی باب ظهور و جهت قرآن وقتی باز شد، خب دیگه معلوم میشه که فروش در فقه بسیار زیاد میشه. ترجمه فرمودیم این متاسفانه فقهای ما و اصولیین ما خیلی در مقام بیان قواعد اصولی یا مخصوصا در مقام استنباط فقهی خیلی به آیات پرداخته نشده در کتب فقهی. مثلا مرحوم محقق اردبیلی یک کتاب مستقلی نوشته در آیات الاحکام و کاظمی معاصر شهید کتابی با مسالک الافهام نوشته اون در آیات احکام، یا قطب الدین راوندی در آیات الاحکام و دیگران اونجا اومدن متعرض این شده. اما در لاولا و متاوی فقه من اونجا که تا الان به تجربه هم رسید نمیخوام بگم نیست، خاص خیلی، ولیکن حق اون آیات و تفاسیر در کتب فقهی ادا نشده. توجه فرمودید باید بیشتر فقیه به آیات توجه بکنن در استنباط فقهی. ولی مخصوصا که بعضی از فقها که ما میرفتیم درشون اصلا آیه را تو مطرح نمی کردن. توجه فرمودید در اونجا. خب باید این توجه بشه اصلا اصل اساس در استدلال در جای جای فقه باید آیه باشه و تفسیرش کاملا رسیده بشه مدلول آیه، که این دعو فقها عموما نیست. توجه فرمودید فقهای و عمل شایعی که در رشته های دیگه تخصص ندارن، در رشته های تفسیر کاری نکردن، ننوشتن چیزی، اینا به روایات میپردازن. اگر روایت متعرض آیه شده باشد بله، ولی خود آیه رو چندان بهش متعرض نمیشن. عرض بکنم که خب تقسیم میشه کرد کلن آیات شریفه رو به حجت و لا حجت، یعنی بعضی آیات حجت است، بعضی آیات به نفسها حجیت بر احکام چی آقا نداره. آیات محکم، محکمات عام است از نظر اصولی و مجتهدین از صریح و ظواهر کلن، حالا چه ظواهری که به تعبیر صاحب وسائل که ما که اخباری هم به ما نسبت میدن، ما ظواهر و واضحات رو حجت میدونیم، اون ظواهری که مختلفون فی باشد رو ما از حجت ساقط میدونیم، فرقی بین این اون نیست. از نظر مجتهدین که کل ظاهرن حجه، هرچی که ظهور داشته باشد از آیات قرآن این حجته، ولی در مقابل آیات متشابه مجمل خب تصریح کردن، گفتن احل الله البیع، توجه فرمودید، یا تجارت انتراز و یا اقیم الصلات یا آت الزکات، تصریح کردن که این مجمله به نسبه به جزئیات و اعداد و احکام صلات مجمله. هم شیخ طوسی دیگران همه از فقهای اصولین فعلی و قبلی خب اینا مجمل میشن، یا خود آیات اصلا فی نفسه مدلولش متشابهات اصلا مدلولش ندارد، مدلول ظاهری ندارد، اصل اون اقلا ظهور در اصل وجوب دارد، و لکن نسبت به اعداد و جزئیات و احکام صلات مجمله. اما متشابهات آیاتی هستن که اصلا ظهور ندارن، چند احتمال هست. خب اینا تقسیم میشد و اقسام میشد به این دو قسم رئیسی تقسیم میشد. مرحوم شیخ طوسی اومده از حیث حجیت و یا معانی قرآن رو به چهار قسم تقسیم کرده، گفته بعضی از آیات هستن که اینا اصلا برای هیچ کس معلوم نیست معناش اینطوری و حتی برای رسول، بنابراین این دیگه از حیز حجیت یا استدلال برای همه ساقطه. مثلا مثال زده به آیه چی یسالونک عن الساعه، عبارتشو ببینید، والذی نقول به، عبارت شیخ طوسیه، ان معانی القرآن علی اربعه اقسام، احدا مختص الله تعالی بالعلم به. خب اگه با عکس میگفت بهتر بود، مختص علمه بالله تعالی، اینجور بهتر بود، عبارتش غیر یعنی مرتب نیست اینجا. بعد علم اون به خدا اختصاص داده، خدا اختصاص داده، خدا به چیزی اختصاص بده نمیکنه، این تعبیرش درست نیست. خب مخصوصش معلومه. بله
سیاق خود فاضل
پایه قربی هست، یختص به رحمت من یشا، اینجا
جا به جا
میگه یعنی یختص من یشا و به رحمت، این معناش اینه، یعنی یختص من یشا و به رحمت الله، یختص رحمته. خب رحمت باز فعل خداست، ولی اینجا داره که ما ندیدم در جایی از آیات روایت که یختص الله تعالی به فلان این تو درست نیست دیگه، من به شما میگم حالا مطالعه بکنید آقا. یختص در تمام تعابیر دیگر فقها هم همینجوری که میگم اومده، یختص رو فرض کنید که اینجا علمه بالله تعالی، یعنی علم این اختصاص دارد به کی آقا؟ خدا. لا یعلمه الا هو، خدا اختصاص به اون علم پیدا نمیکند، اون علم اختصاص دارد به الله تعالی، یعنی لا یعلمه غیره، مقصود اینه. خب التفات بفهمید آقا. بعد فلا یجوز لا احد تکلف القول فی، به خودی خودش نباید قصه بکنه، کسی نمیتونه بفهمه اون رو، این چیه؟ ولا تعاطی معرفته، یعنی خوض در معنای اون دیگه نکنه. بعد مثال میزنه، و ذالک مثل قولی تعالی یسالونک عن ساعت ایان مرساها قل انما علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها. خب و مثل قول ان الله عنده علم الساعه، بله بله، انما علمها عند ربی، نه الرب عند اون علم، یعنی العلم یختص بالرب. توجه فرمایید، خود قرآن رو ببینید، ان الله عنده علم الساعه، یعنی علم ساعه مختص به کیه؟ الله، خدا اختصاص به کسی پیدا نمیکنه، روشن واضحه. بله فتعاتی معرفت و مختص الله تعالی بهی، یعنی در واقع همون معنی که عرض کردم، خطاون تعاتی یعنی الخوز فی مدلوع آیتن یختص علمها بالله تعالی، این خوز و تعاتی در علم در کشف مرادش، این چی است؟ خطاست، خودش نباید خسته بکنه. ما به این حرف این قسمت اولشون سه تا اشکال وارد کردیم که همینجا من عرض بکنم اشکالی که وارد کردیم. بله اینه، یکیش اشکالش این است که اونی که علمش به ذات مقدس حق دارد، اون رو ما قبول نداریم که خدای تعالی به نبیش الهام نکرده باشه و خدای تعالی به ائمه معصومین الحاق نکرده باشن. به عبارت چی؟ به این که خب بعضی از علوم هستن مثل همین علم به متشابهات قرآن، این رو هیچ کسی نمیتونه بفهمه، فقط خدای تعالی میداند و خدای تعالی به نبی مکرم و نبی مکرم به ائمه، چون اینا اصلا از طریق دلالت لفظی فهمیده چی آقا؟ نمیشن، از حیطه یه دلالت لفظی خارجه، هیچ اون علمش اختصاص به خدا داره و خدای تعالی خبر داده مراد این متشابهات رو. و اشکال دوم، من میخوام بگم که کلا نمیتونیم بگیم اون چرا که مختص به خداست نمیشه وارد شد، این حرفا چیه؟ نه، علم متشابهات قرآن مختص به خداست، ولی راسخین در علم رو که نبی مکرم باشد و ائمه ما به اونا چی آقا؟ خبر داده، و دیگران نمیتونن بدون روایت به اون آیات معناش دسترسی پیدا بکنن، فقط از طریق روایت، چون متشابهات اونیست که در بحث دلالت لفظی چندین احتماله، توجه فرمودی؟ و این از دلالت لفظ نمیشه. خب اشکال دومی که کرده بودیم این است که اگر مرادش مختص الله تعالی بهی تعیین وقت قیامته، خب این صد ربطی به دلالت لفظ ندارد، آیه شریفه الان خودش مدلولش واضحه، آیه چیه؟ میگه که سوال میکنن که ایانه مرسا قول، بله
چی آقا؟ انما عنده علم عند الله عند ربی و عنده علم ساعه. پس آیه مدلول صریح هست، نه عدد ظهور هم گذشته واضحه. این علم نه تنها متشابه نیست، نه تنها ظاهر نیست، بلکه ظهور کسری دارد اصلا علم ساعه. خب پس من این حجت نیست مدلول این آیه، از حیث این که مدلول آیه، معنای مراد آیه آیا معلوم است برای مخاطبین املا، جای شک نیست که این آیاتی که ایشون آورده معنای مراد از خود آیه برای مخاطب چی است آقا؟ معلوم و واضحه، این خلط مستقی شده. بله بله، این حرف شما رو قبول داریم کاملا که خود دقیقا روز ساعت و زمان قیامت رو هیچ کس نمیدونه، اما چه ربطی مدلول آیه داره که این آیه رو نفهمد اشخاص؟ آیه رو میفهمد، خب روشن مدلول روشن دیگه. بله، قسم دومی است که فرموده که ما کان ظاهرو مطابقا لمعنا و فکل من عرفه. ولی لغت دیگه، این قسم دومی که زبان لفظی بنده و هر کسی که عربیت رو بداند میتونه بفهمه، مثل ظواهر قرآن مجید که هر کس عربیت رو بداند ظاهرش چی آقا میفهمد. این لا غبار علی. بعد گفته ثالثا ما هو مجملون مجملون لا ينبع ظاهر و عن المراد به، مثل قول اقیم الصلاه و اتو الزکات احل الله لله علی الناس جبت، که نه اصل وجود آلت دارد، اما اعداد صلات و کیفیت وجود اینا رو هیچ گونه از اون هیچ چیه مجمله. اینا همه گفتن، مثل مرحوم نائینی دیگران همه گفتن. لذا مرحوم نائینی هم عقیدش این است که نمیشه اصلا به اطلاقات آیه متصل کرد برای اند شک، برای اثبات اون بعضی از احکام جزئی که بگیم آیه مطلق است، پس بنابراین تمسک میکنیم به بعضی از احکامش، خصوصیاتش. نه، او اصلا در مقام بیان این چی آقا نیست. خب قسم چهارم چی؟ متشابهات. گفته که گفته متشابهات اینا اونی است که چند وجه در دلالت لفظیش میان، یک لفظی است بر اساس وضع و دلالت وضعیه و لفظیه، این مردد است بین چند معنا، هیچ معلوم ظهورم نداره قرینه ای در لفظ نیست کدومش مراده. ایشون میگه اگه چون روایتی وارد شده باشه که یکی از اینا مراده سلمنا و علی رسول، و یا اینکه همه مراده، بازم عکس میکنیم. اگه این گفته همه مراده در آخر این کلام، این با اونچه که در اصولی این گفتن که استماع لفظ اکثر معنا جایز نیست ممتنه، این مناقضه. یعنی یک آیه هست چند معنا رو ایشون گفته، روایت گفته که این مراد هست، همه اینا رو با چیکار بکنیم آقا؟ تصدیق بکنیم از خود لفظ، بگیم آقا خدای تعالی در این آیه هر سه معنا رو اراده کرده، منتش به قرینه چی آقا؟ در اون روایت ما توش از طریق بقول آقا که شاید استعمال نشد اینطوری کل واحدن دیگه، یعنی مجموع مقصوده. نه آقا، نه اینجور نیست، دقت کنید آقا، ببینید آقا، بل یم بگن یقول ان الظاهر یحتمل لامور، ظاهر این آیه چند امر چی؟ کل واحدن یجوز ان یکون مرادن على تفصیل، هر کدوم اینو ممکنه مراد باشه، معلوم نیست کدومه. والله اعلم به ما اراد، و متى کان اللفظ مشترکن بین شیئین او ما زاد علیهما و دل دلیل الا انه لا یجوز ان یود الا واحدن جاز ان یقال انه هو المراد، فقط یکی مراد باشه مثلا. بعد تا اینجاش بده که اگه دفتی دالت کردی که فقط یک معنا مراد هست، بعد و کل واحدن همون هر کدوم به تنهاییه، فرمایششون کاملا درسته همینجوره که اگر میشه که یک معنا رو فقط دلالت دارد و در دلیل الا انه لا یجوز ان یرید الا وجه واحدا جاز ان یقال انه هو المراد، اون بخاطر دلیل لفظیه، درست این نظر به اراده مجموعی نداره، هر چند تا مراد باشد به اونجا رفت پیدا نمی‌کند. در حال میگن این آیت متشابه حجت نیست، لولا روایت خودش حجت چی آقا نداره، مجمل هم همینجور. خب یک اشکالی که میشه که این دوتا با هم دیگه یک قسم میشن، بالاخره اون مجمل هم در مقام بیان نیست، باید یک روایتی بیاد بگه که اون اعداد چیه، خصوصیات چیه. در این متشابه هم باز لفظ دلالت ندارد، باید روایت بیاد بگه مراد چیه. پس بنابراین این دوتا با هم دیگه یک قسمن، از این جهت که حجت بر مراد چی آقا نیستن هیچ کدوم. گفتم از حیط اعداد که گفتیم دیگه، ایشون هم مجمل میگه از حیط جهت میگرد، از حیط اعداد و خصوصیات احکام جزئیات. یکی شیخ میگرد مجمله از اون اسم میگرد. خب متشابهات هم همینجور، متشابهات هم بخوام بگم از اون حیث که مجمل حجت نیست، از همون حیث متشابهات هم حجت نیست، منتاش اون در مقام بیان نیست، این مقام بیان هست، ظهور دارد، دانه که خود ظهورش به حسب دلالت لفظی مردد است بین چند معنا. بازم اونجا نمیتونیم بگیم ظهور داره، چون متشابه وقتی مردد شد بین چند معنا اونجا هم نمیتونیم بگیم ظهور داره، من هم ظهور ندارم اون هم ظهور نداره. پس ما کلن اینو یه قسم بکنیم، من در مجموع قسم اول که افتاد، قسم دوم و سوم یکی شد، بهتر اینه که کلامشون بگیم که اگر دقت بکنیم دو قسم شده، یا ظهور دارد یا ظهور چی آقا نداره. حالا ظهور نداره یا به خاطر اینکه در مقام بیان نیست، یا اینکه در مقام بیان هست اما خود این کلام ذو وجوه ظهور در یک معنا نداره. آفرین، احسنت، درسته، همین جوره. ما توش مراد شیخ رو ما داریم میگیم، مراد شیخ در اینجا اینه در قسم آخر، ولیکن فی نفسه درسته. من هم دارم به شما میگم، گفتم تازه اگر روایت وارد شده باشه که چند معنا اما مراده، نمیتونیم بگیریم، باید بگیریم، چرا نگیریم؟ چون ما که استعمال لفظ در اکثر معنا رو جایز میدونیم و محققین از فقها جایز میدونن اصولیین، بعضیشون هم حرف درستیه چون باب استعمال واضح هست و در جا خودش گفته شده. ولی در روایت اومده سه قسم کرده معانی قرآن رو. در روایتی از احتجاج ببینید، دارد که ان الله جل ذکره به سعت رحمته و رعفته به خلقه و علمه به ما یحدثه المبدلون من تغییر کتابه قسمه، چون میدانست که قرآن با چه با قول امروزی ها چالش های مواجه هست، بعدن توسط اهل بدعت و افرادی که میخوان از قرآن به نفع و سلیقه خودشون بهره برداری و استفاده بکنن به مکتب خودشون، لذا چند قسم دارد خدای تعالی کلامش به چند قسم تقسیم کرده. خب فجعل قسم منه یعرف العالم و الجاهل، عالم و جاهل مقصودش این عوام، عوامی که اهل لغت عربی باشن هم معناش چی آقا میفهمن، رو واضح و دلاله هست که کل من یعرف العربیه، چه عوام الناس باشن چه اهل تخصص، این عالم یعنی از علما باشن، فرقی نداره، صریح در مدلول خودش. خب و قسم لا یعرفه الا من صفا ذهنه و لطف حسه و صحه تمیزه ممن شرح الله صدره للاسلام، بعضی هم قسم از آیات است که لطائفی دارد، معانی دارد که به دلالت وضعی لفظی واضح روشن نمیشد. این معانی لطیف رو باید عالم و کسی که به قرآن تسلط دارد و ذهن نقادی دارد، خلاصه از نخبه های یا خبره های از علمایی که در قرآن به سر ورود دارن، اونها اون لطائف رو اون معانی رو از قرآن چیکار بکنن آقا بفهمن، همین لطائف و ظرائف و که در قرآن هست که به استعارات و کنایات و به انواع قرائن سیاقیه و غیره معلوم میشن. این و قسمن لا یعرفه الا الله و امناؤه و راسخون فی العلم. پس روایت این قسم آخر رو میگه کنید که فقط خدا میداند و با اون راسخون فی العلم. خب امناؤش یک فرق اساسی این تقسیم و اون تقسیم شیخ این است که اصلا قسم اول در این تقسیم وجود نداره. خب من یک اشکال دیگری که نگفتم در اون بهشون وارد میشه در اون قسم اول این است که خب اگر چنانچه آیه باشه که هیچ خود رسولم نمیداند، خب این آیه واسه چی نازل شده؟ لغو میشه، واسه چی نازل شده اصلا؟ خب رسولم که نمیدونه، خب واسه چی نازل شده؟ امکان نداره که آیه باشد که رسولم نداند مراد اون آیه رو. خب لذا این میگه که نه، امنا و راسخون فی العلم اون رو چی آقا میدونن. و انما فعل الله ذلک، حالا چرا اساسا خدای تعالی متشابه قرار داده؟ این بخش برمیگرده به صدر اول این روایت، به صدر این روایت. صدر چی بوده؟ که اساس تقسیم، اصلا چرا خدای تعالی این چند سنو کرد قرآن رو چرا متشابه قرار داد؟ میگه برای اینکه متشابه قرار داد تا مدعیان علم قرآن که لا حظ لهم من الوحی اونا از غیبشون تمیز داده بشن. این علمش رو نزد راسخین گذاشته، علم این متشابهات رو نبی و ائمه گذاشته، تا دیگرانی که مدعی هستن مجبور بشن زانو بزنن و این از اینا یاد بگیرن. توجه فرمودید؟ این و انما فعل الله ذلك لئلا یدعی اهل الباطل من المستولین علی میراث رسول الله. گفتن نحن نعرف کتاب الله، اینها مستولین، و لئلا یدعی اهل الباطل من المستولین علی میراث رسول الله من علم الكتاب ما لم یجعل الله لهم، که چیزی که خدا بطر باید قرار نده این رو ادعا نکنن. ما همه چی قرآن میدونیم؟ نه، بعضی از چیزاست که شما قرآن نمیفهمید، فقط باید به اهلش رجوع بکنید، ولو اینکه عرب هم باشید، بله، از ادبای عرب هم باشید، مثل قتاده، مثل امثال ابو حنیفه و امثال هم، بله. ولی یقود هم الاضطرار الی الایتمار، یقود و قاده اینا رو بکشونن، افسارشون میگیرد بعد بیارد. توجه فرمودید؟ بله. ولی یقود هم الاضطرار الی الایتمار لمن والله امرهم، برای کسانی که خدای تعالی والله اون کس رو تولیه کرد بر امرشون، یعنی ولی امرشون قرار داده. لمن والله تعالی ایاهو چی علا امرهم، یعنی اونها رو ولی امر اونها قرار داده، اینا به اونها برن پلی اونها زالو بزنن یاد بگیرن معنای مراد این آیه رو. فستکبرو انطاعتهی، ولی اونها این کار نکردن و اطاعت نکردن و خودشون برای خودشون گفتن انا رجلان، اون وقتش به قعر جهنم واصل میشن و شدن. بله، عرض بکنم خدمت شما که خب این روایت چند خصوصیت دارد. یکی اینکه قسم اول ندارد، دوم اینکه بعضی از آیات رو میگد که به خدا اختصاص دارد و راسخین علم و انبیا میدونن، اون قسمتی که همه میدونن. این مطلب روشن، تقسیم جالبیه که ما بگیم آیات شریف قرآن قسمش ظاهر است همه میدونن، عامی غیر عامی نداره اگر اهل لغت باشن، بله راحت، قسمی هست نه لطائف هست، اینا رو باید به آیات دیگر طرف مسلط باشه، باید به سیاق مسلط باشه تا بتونن لطائف رو از اون تیاغا در بیاره. کار هر کس نیست یه آیه رو بگیره و آقای آیه اینجور میگه که بچه رو مشهد اینجور فتوا داده، یا این که فلان مفصل اینجور میگه، در حالی که اون تمام سیاق و آیات دیگر رو مسلطه و میدونه مراد چیه، تو تنها فقط به همین نظر دختی. توجه فرمودید؟ و قسم سوم اونست که آمد در این روایات در این آیه. اون وقت مسئله که اینجا هست این است که در علم فقه علاقش به تفسیر قرآن از جهت ابتناع اون قواعد فقهیه و ابتناع قواعد اصولیه بر خود تفسیر قرآن هست، بر خود قرآن هست، مثل دلالت این ماده ام بر وجود که خودش این رو با آیه استدلال کردن، ما منعک ان لا تسجد اذ امرتک، همین اصولیه به این آیه چیکار کردن آقا؟ استدلال کردن بر دلالت ماده ام بر چی آقا؟ بر وجود. یا قاعده حجیت خبر واحد، همین آیه اینجا کن فاسقون به نبعین، این پس این مساس خود حجیت خبر واحد اساس فقه ماست. توجه فرمودید؟ ولی اینکه مستقیم علاقش به اصول میشد، با این بیان من میخوام به شما عرض بکنم که اصول رو همینجا مقصود ما الان هست که بعضی از اینا علاقه علم تفسیر و اصول رو از مصادیقشه، بعضی هم چی هست آقا؟ فقهه. یا قاعده نص که اون آیه شریفه نجوا و غیره ننسخ من آیتن، اینا آیات رو استدلال کردن فقها برای این قاعده. و یا اینکه قواعد فقهیه که در فقه هست فقط، مثل قاعده نفی سبیل که اینا فقی فتوا میداد که هر قاعده ای که موجب بشه که ذره سلطه یک کفار بر مؤمنین پیدا بکنه این غیر مشروع جایز نیست حرامه، خب این رو به آیه استدلال میکنه، این اصلا فتوای فقهی منوط به چی شد آقا؟ قرآن شده. یا قاعده قرعه و اذ یلقون اقلامهم ایهم یکفل مریم، خدای تعالی در این آیه تعرض شده، همه فقها هم در اعتبار قرعه به این آیه چی آقا؟ استدلال کردن. قاعده حرمت اهانت محترم، یا ایها الذین آمنوا لا تحلوا شعائر الله، به این آیه استدلال کردن بر فتوای به حرمت اهانت به محترمات مقدسات چی آقا؟ دین. قاعده عدل و انصاف، اذا حكمت فحكم بينهم بالقسط بالعدل. توجه فرمودید عدل قسط یا قاعده احسان و ما علی المحسنین من سبیل و یا همون معاملات و وجوب وفای به عقود بعد اوف بالعقود از امثال آیاتی که فقها در سر تا سر فقه جاهای فقه به اینا استدلال کردن فراوان دیگه، از طهارت گرفته، تیمم گرفته، غسل گرفته و صلات گرفته، صوم گرفته، تمام. عرض کردم شما نمیتونید پیدا بکنید بابی از ابواب فقه رو که قرآن مجید متعرض اون باب فی الجمله چی آقا نشده باشد. و علاقه اصولم که خدمت شما عرض کردیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.